ساعت 19 به وقت تهران. درود بر شما، کیان منوی هستم در این مجله شامگاهی رادیو فردا. شانزدهم فروردین برابر با 5 آوریل 2021 میلادی، ساعت پایانی دوشنبه را به پایان میبریم. با این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم با مجموعه خبر و گزارش. نخست از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید با امیر پوریا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید هیچ مکالمه دو جانبه‌ای با محمود صادقی نماینده وقت مجلس درباره هدف قرار دادن معترضان آبان سال 98 نداشته است. این در حالی است که محمود صادقی در ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی میگوید در جریان وقایع آبان 98 علی شمخانی به او گفته که راهکار اعتراضات خیابانی را شلیک گلوله به سوی معترضان می‌داند.
من به آقای شمخانی اونو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواید منو بلغم و بلغم میزنید.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه‌ای با رد نقل قول محمود صادقی از علی شمخانی تهدید کرده که در این زمینه شکایت خواهد کرد، در حالی که خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 را تا 1500 نفر ذکر کردند، جمهوری اسلامی تاکنون هیچ گزارش رسمی در این زمینه ارائه نکرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 172 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری روز دوشنبه درباره آخرین آمار قربانیان و مبتلایان به این ویروس در کشور گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 13890 نفر می باشند که از این تعداد 2048 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 4095 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشورمون حضور دارند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته تعداد 172 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با احتساب فوت شدگان امروز مجموع جان باختگان بیماری در کشورمون به عدد 63332 نفر رسیده است.
کارشناسان با ابراز تردید درباره درستی آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند تعداد واقعی جان باختگان و مبتلایان به این ویروس در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در حال حاضر 88 شهر کشور از جمله تهران قرمز و 139 شهر دیگر نیز در وضعیت نارنجی هستند. همزمان با اعلام وضعیت قرمز شیوع کرونا در تهران، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا از سه برابر شدن آمار قربانیان ویروس کرونا در پایتخت خبر داد. سعید خال امروز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
ببینید ما از روز اول دیماه تا شب عید، یعنی دی و بهمن و اسفند، به طور متوسط بین 15 تا 20 25 متوفا رو داشتیم. نمودار ما، شیب ما بسیار خطی بود، اما به ناگاه در فروردین ماه این عدد بالا رفت، به گونه‌ای که پریروز ما عدد 58 رو ثبت کردیم که واقعا عدد نگران کننده ای هستش. میدونیم که ما شیب بیماری کرونا در بهشت زهرا تمام این 13 و نیم ماهی که بچه های ما درگیرن، تجربه نشون داده که اصلا به صورت پلکانی و خطی بالا نمیره، بلکه به صورت تصاعدی بالا میره.
همزمان معاون ستاد مدیریت کرونا در تهران نادر توکلی گفت شمار مبتلایان بستری شده کرونا دو برابر شده است. پیشتر برخی مقام‌های بهداشتی ایران عادی انگاری وضعیت شیوع کرونا در کشور و ارائه آمار غیرواقعی از سوی مسئولان را از جمله دلایل کاهش رعایت مقررات بهداشتی توسط مردم مطرح کرده بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه روند محاکمه‌اش امروز دوشنبه در دادگاهی در اورشلیم حاضر شد. آقای نتانیاهو با اتهاماتی چون فساد، خیانت در امانت و ارتشا در سه پرونده مواجه است، اما او این اتهامات را رد کرده است. برخی کارشناسان پیش بینی می‌کنند که اثبات اتهامات نخست وزیر اسرائیل روندی بسیار طولانی خواهد داشت. از سوی دیگر در صحنه سیاسی اسرائیل پس از آن که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو از کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان در انتخابات اخیر بازماند، احزاب سیاسی این کشور برای تعیین دولت ائتلافی جدید در حال رایزنی هستند. و وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه با وزیر خارجه ازبکستان در شهر تاشکند پایتخت این کشور دیدار کرد. وزارت خارجه ایران اعلام کرده محمد جواد ظریف در ملاقات با عبدالعزیز کاملوف از جمله درباره همکاری در حوزه‌های اقتصادی، حمل و نقل، انرژی و روند صلح افغانستان رایزنی کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه سفرش به کشورهای آسیای مرکزی قصد دارد از قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان نیز دیدن کند. سخنگوی وزارت امور خارجه سعید خطیب‌زاده هدف از این سفر جواد ظریف را تمرکز بر همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای میان ایران و این چهار کشور ذکر کرده بود.
خبرها را می‌شنیدید از امیر پوریا. یادآوری می‌کنیم که خبرها را به طور کامل می‌توانید بر روی radiofarda.com در اینترنت پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به موضوع‌هایی که در این مجله شامگاهی به آن پرداخته‌ایم. علی شامخانی میگوید سخنان محمود صادقی نماینده مجلس دهم به نقل از او درباره برخورد با معترضان آبان 98 بی اساس و کذب است. محمود صادقی گفته است که شامخانی گفته ما میزنیم.
البته این حقیقت و واقعیت از چشمان مردم ایران دور نبود. حالا کسی جرأت میکنه میگه مسئله تازه نیست و این نشون میده که جمهوری اسلامی حکومت زر و زور و تدویره.
نگاهی دوباره به زوایا و ابهامات روابط حکومت ایران و چین. به باور محمد جواد ظریف سیاست جمهوری اسلامی تا 10 سال آینده به چین و روسیه متمایل خواهد بود.
از دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا کنون راهی رو پیدا کردند که مجلس را دور بزنند و هیچ کدام از این قراردادها رو علنی نکنند.
و تازه ترین تحولات در مورد همگیری کرونا در ایران را با یک کارشناس بررسی میکنیم.
بیماری وقتی شایع میشه در بسیاری از موارد به صورت مواج هست، یعنی در یک دوره خیلی زیاد میشه این مقدار، بعد رو به کاهش میاد، دوباره افزایش پیدا میکنه.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده بروز خیز 4 کرونا در سراسر ایران قطعی است و در حال حاضر روند بستری مبتلایان در تمامی استانهای ایران سعودی و با سرعت زیادی در حال افزایش است. کیانوش فرید همکار ما در رادیو فردا با من روی خط تلفن هست تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش، درود بر تو، آخرین خبرها رو برای ما بگو.
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خوب، واقعیت اینه که بوی خوبی از اوضاع نمیاد. آنچه خبر امروز من خوندم در تمام خبرگزاری ها در شبکه های اجتماعی نشان از این داره که سراسر ایران وضعیت خوبی نداره. وزارت بهداشت خودش به طور رسمی داره اعلام میکنه که تقریبا بیش از نیمی از شهرهای ایران به در وضعیت قرمز کرونایی به سر میبرند، به ویژه که الان شهرهایی مثل تهران، شیراز، اصفهان، شهر کرد، زنجان، اینها همه وضعیت قرمز دارن. آمارهای رسمی تازه این رو میگه که همیشه ما میدونیم این آمارها همیشه جای تردید قرار داره. تهران در حالی قرمز شده کیان که در روزهای ابتدایی سال جدید میگفتن وضعیتش زرده، سفرها توش انجام میشد و طی چند روز گذشت دوباره نارنجی شد، حالا هم که امروز قرمز شده. در واقع آن اتفاقی که داره میفته اینه که بیماران سرپایی و بستری ها به طرز غیر قابل باوری یک دفعه زیاد شده، افزایش پیدا کرده. تازه الان میگن روز خوبه، خود مقامات میگن تازه 2-3 هفته آینده خواهند دید که چه اتفاقی در واقع افتاده. بعض بیمارستان ها به شدت وخیم گزارش شده. الان توی خبرگزاری ها اگه برید دنبال کنی بعضی از این گزارش های میدانی که رفتن، میگه که پزشکان میگن که چقدر باید سریع اقدام اقدام بشه، باید تصمیمای درست گرفته بشه تا محدودیت ها اتفاق بیفته، وگرنه واقعا به فاجعه ختم خواهد شد، چون آمارهای ابتلا واقعا به صورت تصاعدی در حال بالا رفتنه. با این وضعیت آقای نمکی وزیر بهداشت امروز هم هشدار میده و او میگه ما در سهمگین ترین امواج کرونا هستیم و زمان پرچالشی رو وزارت بهداشت داره. او از جان باختن افرادی میگه که دوباره عددهاش سرقمی شده و به نزدیک 180 نفر رسیده، اما میگه این تازه اینه، هنوز بستری ها رو ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، مشخص نیست که چه اتفاقی قراره برای ما بیفته. و باز هم گلایه میکنه که وزارت بهداشت مظلومه و مورد بیمهری قرار گرفته. اما همینجا هم باید بگم آقای نمکی در تمام این مدت یا توصیه های شفاهی کردن یا آمدند و گفتن بعضی ها کارشکنی میکنن، ما بعدها میگیم چه کسانی، هیچ وقت من هیچ توضیحی ندادن، هیچ شفافیتی نداشتن، حرف های زد و نقیض زدن بارها و بارها. در همین ماه های گذشته در همین اسفند ما ایشون اومدن و گفتن ما از لحاظ کنترل کرونا خیلی هم خوبیم، بعضمون از همه دنیا بهتر، از آقای خامنه‌ای هم تشکر کردن، حالا امروز دوباره میگن کنترل از دستشون خارج شده. در رابطه با واکسن هم من باید بگم کیان، الان آقای نمکی در جایی که ایران مشکل واکسن داره در مورد خرید واکسن، دولت واقعا نتونست و کوتاهی کرده، آقای نمکی میگه آمریکا و انگلیسیا به همپیمانای خودشون واکسن نمیدن چه برسه به ما. این در حالیه که ایران، همین آقای نمکی بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای 150,000 دوز واکسنی رو که خیرینی از آمریکا میخواستن اهدا کنن برای کادر درمان نپذیرفتن، فقط به صرف این که این ساخت آمریکاست و نگرفتنش و گفتن نه، و حالا ایستادن به این که میگن ما تولید ملی واکسن کرونا داریم که از اون هم هیچ خبری نیست. آقای نمکی امروز میگه ما اجازه نمیدیم کشورمون آزمایشگاه دیگران بشه، این در حالیه که واکسن کوبایی فاز سومش بدون اینکه مجوز وزارت بهداشت جهانی رو داشته باشه در واقع داره روی شهروندان ایرانی امتحان میشه.
خب کیانوش، علی‌رغم این همه هشدار خبری از اعمال محدودیت‌ها هست در ایران؟
واقعیتش اینه که نه. همین امروز نادر توکلی صحبت میکنه از وخیم بودن اوضاع، از بیمارستان‌ها و نسبت به تخت‌ها نگرانن و میگه که باید تمهیدات و اعمال کنن محدودیت‌ها رو، اما میگه هیچ جزئیاتی نیست، ما قرار بوده تا بعد از ظهر ابلاغ بشه، تا این لحظه که من خبرها رو دنبال کردم خبری از محدودیت‌ها نیست جز این که گفته میشه به تعدادی از مشاغل باید ساعت‌های کاریشون رو کاهش بدن و یا اینکه دو سومشون از خونه کار بکنن. در مورد طرح ترافیک هنوز چیز حرفی زده نشده، این در حالیه که حداقل تهران در حال حاضر نزدیک به 4500 نفر بیمار در بیمارستان ها بستری‌اند و خودشون هم میگن سعودی بالا میره. هیچ خبری فعلا از محدودیت ها نیست، فقط خبرها این هست که اوضاع خوب نیست و وخیمه.
کیانوش فرید همکار ما در رادیو فردا، گزارش ها در مورد ایران رو در این مجله شامگاهی پی میگیریم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه‌ای گفته است که سخنانی که محمود صادقی نماینده مجلس دهم به نقل از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره برخورد با معترضان آباد 98 گفته غیر واقعی، بی‌اساس و تماماً کذب است. به تازگی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، محمود صادقی نماینده مجلس دهم میگوید که در جریان وقایع آبان 98 به علی شمخانی گفته است که مردم در خیابان‌ها هستند، دارند مردم را در خیابان‌ها می‌کشند، و از او پرسیده است که اگر مردم به خانه نروند و در خیابان بیستند می‌خواهید چه کنید؟ و شمخانی جواب داده ولو بلغ ما بلغ، برای اتمام حجت ما میزنیم. به بخشی از این ویدیو گوش کنید.
ما تو کمیسیونی که رسیدگی شد گفتیم آیا در این در واقع اعتراضات و ناآرامی ها اصلا نشانه ای از دخالت گروهک های در واقع اپوزیسیون و اینا پیدا؟ گفتن نه، اصلا پیدا نکرده بودن، تمام مردم بودن. بعد ما ببینیم جنگ جهانی را افتاده، من به حال یه مجموع کنم یه چیز بگه دیگه، من به آقای شمخانی اون رو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستدن هم میخواید منو بلغ ما بلغ ما میزنید.
در مورد این خبر دیدگاه رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی رو جویا شدم.
البته این حقیقت و واقعیت از چشمان مردم ایران دور نبود. حالا کسی جرأت میکنه میگه مسئله تازه نیست و این نشون میده که جمهوری اسلامی حکومت زر و زور و تزویره. زور و تزویر حافظ اقتصاد نفتی رانتی قارتیه و اینها نه تنها به حکم قانون بلکه به حکم شرع فتوا به حکم خدا میکشند و این نوع کشتن نوعی بی‌حسی وجدان برای اینها میاره. اینها همینطور اعدامای 67 یکی از باطلین هیئت مرگ میگفت که من شبا خیلیم راحت میخوابم. یک امام جمعه ای که قبلا حاکم شهر بوده و حکم اعدام میداده گفت من اگه تو نامه اعمالم یک کار مثبت باشه همینه. ببینید، یا اون خانومی که لیلا واسقی فرماندار قلعه حسن خان میگفت اگه دوباره برگردیم به اون شرایط من بازم همین حکم میدم. یا وزیر کشور میگه همش به سر نزدیم، به پر و پا هم زدیم. یا معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور میگه کشته ها مثلا 230 تا بود، 400 تا نبود، انگار مثلا 230 تا مورچه کشتن. این حضرات وقتی بالا نشین میشن از اون بالا مردم رو انگار ریز میبینن، اون نگاه خواص عوامی که دارن اینا یادشون رفته قبل انقلاب چه وعده هایی میدادن. حضرت علی چنین کرد چنان کرد، قرآن گفته اگه یه نفر بی گناه رو بکشید مثل این همه انسان ها رو کشتید، چون انسانیت رو کشتید. و این علامت این هست که وقتی زر و زور و تدبیر کنار هم قرار میگیرن چه فاجعه ای اتفاق میفته. فراموش نکنیم همین آقای شمخانی کسی بود که به ملاقات خانواده ها میرفت، اشک تمساح میریخت، قرار بود تفکیک بکنه مثلا کشته ها رو، حتی به بعضیشون عنوان شهید میداد. همین خانم واسقی هم همین کار رو میکرد، یعنی جلاد به دیدن به صلاح قربانی میرفت.
آقای علیجانی، علی شمخانی دارای پایه بلندی هست چه از نظر نظامی و چه از بقیه امور دولتی در حکومت جمهوری اسلامی ایران. ایشون گفته که میخواد شکایت بکنه. واقعا چه نهادی وجود داره که آقای شمخانی ترتیب اثر بده و اونو بررسی بکنه؟ آیا همچین امکانی در سیستم و نوع حکومت جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟
واقعا حرف مسکیست، یعنی یک برخورد منفعلانه از یه طرف، چون نمیتونه تکذیب بکنه، نمیتونه ادعا کنه که دروغه، و از طرفی هم یک پیام تهدیدآمیز برای آقای صادقیه. ما شاهد بودیم در جمهوری اسلامی خیلی موقع وکلایی که شجاع بودن، آقای سلطانی، آقای شریف و دیگران، خانم ستوده و بسیاری که حالا اسمشون تو این کوتاه زمان نمیشه برد، اینها به خاطر دفاع از موکلانشون مجازات شدند. در واقع اینا میخوام بگم ما نه تنها سر میبوریم بلکه زبان هم میبوریم. ولی روند همین دوره نشون داده که یک وکیل رو گرفتن، 10 تا وکیل جوان به صحنه اومدن. درسته اینا داره ارعاب ایجاد میکنن، اما قوه قضاییه خودش یکی از جانیان به قول آقای منتظری ادامه 67 در رأسش هست. ولی آقای صادقی هم خب به هر حال نقطه چینی این بحث ها رو گفته و به هر حال این نقاط بیرون میاد و حقیقت پنهان نمیمونه. نه هر چند خواستن مثلا شاهد شکنجه ها و تجاوزات کهریزک رو با کشتن یک پزشک مثلا از بین ببرن، ولی بعدا افراد دیگری گفتن، حتی در سراپرده قدرت هم افرادی پیدا شدن و این رو به خاطر حالا مسائل شخصیشون، عاطفیشون، به خاطر کشته شدن فرزندشون پیگیری کردن. همونطور که میگن در جنگ دوست ها مال دوزی پیدا میشه، در این جنگ های سیاسی هم به هر حال حقیقت آشکار میشه.
گفته های آقای محمود صادقی و آنچه که علی شمخانی عنوان کرده به عنوان یکی از بلندپایه‌ها در حکومت ایران به نظر میرسه در بردارنده نوعی هشدار و پیام هست. واقعا در ایران اعتراضات صلح‌آمیز بعد از این چگونه انجامی میتونه داشته باشه در حکومتی که این گونه مسائل به این راحتی درش مطرح میشه؟
بله، هسته سخت قدرت در واقع داره سیاست نصر و بروب یا حراس افکنی رو دامن میزنه، با همون ذهنیتی که داعش و القاعده دارن، یعنی میکشن، سر میبرن به نام خدا. البته اینا ریاکارتر از اونا هستن، اونا اگر دیگرانو میکشن گاهی قد عملیات انتحاری میکنن، خودشون هم میکشن، ولی اینا خودشونو 7 لایه پنهان میکنن از مردم، ولی واقعیت اینه که این سرکوب ها نیروی سرکوب رو هم از بین میبره، چون اینها بالاخره باید یه نیروی سرکوبی داشته باشن. ما فراموش نکردیم که آبان 98 سرفصل تغییر معنای مستضعف بود و یکی از پایه‌های گفتار مشروعیت بخش حکومت یعنی دفاع از مستضعفین رو فرو ریخت. اینها جدا از اینکه مردم رو به مقاومت وادار میکنه، ولی از اون طرف قدرت سرکوب رو پایین میاره. ما بعد از اون دچار شاهد این بودیم که اینها دچار فروریزی نیروهای سرکوب شدن، مجبور بودن از فاطمیون برای سرکوب، از مدافعان حرم برای سرکوب استفاده بکنن. خلاصه این یک تناب کشی است که معمولا اکثریت مردم در برابر حتی خشونت وحشیانه اقلیت حاکم در همه جای تاریخ، همه جای زمین و زمان بالاخره پیروز شدن. این فرایند یه فرایند دیالکتیکی است، یه فرایندی است که تأثیر متقابل روی هم دیگه میذارن و قدرت سرکوب و چاقوی سرکوب کند خواهد شد. ولی خب حکومت هایی که نخواهند تحول مسالمت آمیز رو بپذیرن، انقلاب خشونت آمیز رو بر خودشون تحمیل خواهند کرد.
رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی. همچنان در ایران، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به تازگی در گفتگو با مجله عصر اندیشه گفته که بر اساس تحلیل‌های شخصی او، تا ده سال آینده اتکای روابط خارجه جمهوری اسلامی به چین و روسیه خواهد بود. آقای ظریف اینگونه استدلال کرده و مدعی شده که در حال حاضر در دنیا انتقال قدرت در حال انجام است. این موضوع را در گفتگوی تلفنی با حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی و دبیرکل شورای مدیریت گذار از نهادهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در میان گذاشتم و نخست ارزیابی او را در مورد این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی جویا شدم. حسن شریعت‌مداری:
بله، آقای ظریف در حقیقت میخواهد در مقابل این اتهامی که اونها به خاطر تشویق آمریکا و به دست و پا انداختن اوست که خود را به کام چین انداختند و وطن فروشی کردند، میخواد استدلال کنه که نه، این یک پیش زمینه مطالعه شده داره و چون ما دیدیم که خورشید غرب در حال غروب کردنه و شرق در حال طلوعه، ما هم سیاست نه شرقی نه غربی رو تبدیل به سیاست گرایش به شرق کردیم. در صورتی در همین حال آقای شمخانی مشت او رو باز میکنه و میگه که این قرارداد 25 ساله با چین حاوی پیام مهمی به آمریکاست، و شخص دیگری در مجلس میگوید که آمریکا این پیام رو درک کرده و در اتریش به میز مذاکره بازگشته. این در حقیقت دم خروس همچنان پیداست و معلومه که دچار تناقض‌گویی هستند. اینها خیلی پیش از این، یعنی در سال 2013 و 2012 با روسیه در حقیقت قرارداد مشابهی برای کارهای بانکی و کارهای نظامی داشتند و اون رو هم از ملت مخفی کردند. از دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا کنون راهی رو پیدا کردند که مجلس را دور بزنند و هیچ کدام از این قراردادها رو علنی نکنند. وطن فروشی کماکان ادامه داشته، این دفعه تشت رسوایی اونها از بام افتاده و مردم ننگ بر وطن فروش جار میزنند و ایشون در صدد که اون چرا که با نابخردی انجام دادند و همه منافع ملی را قربانی لجبازی با آمریکا کردند، در بستر یک گفتمان در حقیقت سرهم بندی شده که ما چون دیدیم چین در حوزه امنیت هم قوی است، در حوزه اقتصاد هم قوی است، به او رو آوردیم، توجیه میکنه. در صورتی که یادش میره که چین بزرگترین سرمایه گذار و شریک تجاری آمریکا و اروپا است و سطح تجارت چین با این دوتا به قدری است که به هیچ وجه اونها رو ول نمی کنه که کشور ضعیف و ورشکسته‌ای مانند ایران رو بگیره و یک نظام در حال فروپاشی مانند جمهوری اسلامی رو به روابطش با آمریکا ترجیح بده.
آقای شریعت مداری، نشریه دیولت آلمان به تازگی در مقاله‌ای به نحوه روابط چین با کشورهای در حال توسعه و فقیر پرداخته و گفته که حکومت چین با مغروض کردن این کشورها اونها رو مجبور به همکاری‌های به نفع خودش میکنه و اصرار هم داره که در مورد این روش اونها آگاهی رسانی نکنن. اینجا این پرسش مطرحه که چگونه هستش رابطه جمهوری اسلامی با چین؟ آیا پای پای و 50-50 و برد برد هست؟ شما این رابطه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، تا اونجایی که این قرارداد یا مقابله نامه یا هرچی که نامش هست چون هنوز به درستی بیرون نیومده نشان میده و سه سند زمینه اون که سری نگه داشته شده، ما فقط یک سند 18 صفحه‌ای از وزارت خارجه داریم که بسیار ناقصه، ولی در همون هم نشان میده که پایگاه‌های مهمی مانند کیش، قشم، خارک و بندر چابهار همون جاهایی است که یک اقتصاد ضعیف رو به عنوان تله بدهی معروفه چین نشانه گرفته. از جمله کارهایی که میکنه در اونجاها پایگاه‌های خودش رو میسازه و در قرارداد حتما خواهد آمد، ولی اینا افشا نمی‌کنند که اگر ایران نتوانست قرض خودش رو به موقع ادا کنه، متناسب با اون اونها حق داشته باشند که در حقیقت تصرف متقابل بکنند و اینها رو از دست ما در بیارند. این کار در سریلانکا، در کامبوج، در جاهای مختلفی در آفریقا شده و یک روش شناخته شده چین هست برای تقویت جاده ابریشم، پروژه جاده ابریشم، برای اینکه چنین پایگاه‌هایی در حقیقت یک نقش استراتژیک در این جاده ابریشم خواهد داشت.
حسن شریعت مداری، فعال سیاسی و دبیر کل شورای مدیریت گذار از نهادهای مخالف جمهوری اسلامی، از آلمان با ما سخن میگفت. به سوی تلفن ها می رویم و به دیدگاه های شنوندگان گوش می کنیم.
با یک نگاه به زندانی که مسلمانان ایغور در چین اونجا نگهداری می شن، ارتفاع دیوارها، چند شبکه سیم خاردار و اون برج‌های دیدبانی، مشخصه که کسی که اونجا میبرن برای نوازش و زندگی بهتر نمیبرن. ولی سفیر ایران در چین میگه که هر کسی این حرفا رو میزنه که اونا رو اذیت میکنه، اینا این میخواد با چین دشمنه. بلافاصله چین تشکر میکنه از دوستان ایرانی که واقعیات رو به دنیا میگن. دیگه دروغ از این واضح‌تر، چرا یک کشور دیگه این حرفا نمیزنه؟ ایران همین چند روز پیش که امضا کرد قرارداد 25 ساله رو، خب اینم دنبال اونه. بنابراین به روباه گفتن کو شاهدت؟ گفت دنبم.
آقای ضعیف الدوله، نگفتید که بعد گذشت 10 سال روابط با چه کشورهایی در پیشه؟
جالبه که جنگ ایران و عراق 8 سال تمام زمان صدام ایران رو به اصطلاح خاک و خون کشید. همین عراق که الان شمشای طلای ایران داره میره به سمت عراق، جری مطهر امام حسین و حضرت علی و حضرت ابوالفضل با پول ایرانی ها، با طلای ایرانی ها ساخته میشه. بعد 6-7 میلیارد دلار پول نفت مثل گاز ایران، حالا برق ایران و آب که ایران صادر میکنه به عراق، صادر میتونه بکنه، مجوز میده آمریکا بهش، مجوز هم میده که پرداخت کنه، ولی اینا سر باز میزنن. ببینیم ما به کجا رسیدیم که عراقی که معدلت هم سال 1347-48 اینا هیچ حتی عددی حساب نمیشد، ولی حالا برای ما اوزمان دوم داره بودن. به کجای کاریم که عراق داره برای ما باشد گربه میرخسنه؟ بعد آقایان مسئولی هی تونتون قوت زندگی عراقی ها رو فرام کنید، خجالت بکشید دیگه بابا، خجالت هم خوب جدیه، سرتون رو به سنگ بزنید ای دولت مرد ایران.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
باز میگردیم به موضوع کرونا در ایران. وزارت بهداشت به تازگی از آغاز موج چهارم کرونا و شیوع ویروس جهش یافته آفریقای جنوبی و برزیلی ابراز نگرانی کرده. در همین حال از ایران خبر میرسه که موضوع واکسن همچنان در ایران با بحران روبروست. از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر در آمریکا، نخست در مورد ویژگی‌های ویروس‌های جهش یافته و امواج کرونایی پرسیدم. محمد کاظم عطاری:
در مورد کرونا، جهش ها و تغییراتی که درش ایجاد میشه، این تغییرات هر ماه هر روز شاید میشه گفت اتفاق میفته به میزان خیلی زیاد، اما این جهش ها بسیاری از اونها تغییری در بیماری زایی و قدرت انتشارش ایجاد نمی کنه. به همین جهت اصلا به حساب نمیاد و در خبرهای عمومی هم گفته نمیشه، اما در مطالعات علمی دیده میشه این تغییرات. در مورد جهش هایی که در حال حاضر ازش صحبت میشه، اینها تغییراتی در ویروس بوده که باعث شده که این هم در جهت قدرت بیماریزاییش تغییر بکنه و همین که قدرت سرایتش تغییر بکنه. از این جهت کشورهایی که اینها را کشف کردن، این جهش ها به نام اون کشورها ثبت شده که ما اون رو به عنوان جهش بریتانیایی، جهش آفریقای جنوبی، جهش برزیل، جهش فرانسه و بقیه جاها میشناسیم. پس اینا تغییرات معمولی هست که در همه ویروس ها اتفاق میفته در طول زندگی خودشون، اما در مورد کرونا از اونجایی که ما بیشتر باش درگیر هستیم، بعضی از این جهش ها بیشتر به ذهن میاد، در خبرها میاد و یا ما باید در مقابلش در واقع اون واکنش مناسب رو داشته باشیم که بتونیم مقابله بهتری باهاش داشته باشیم.
بفرمایید که چه اتفاقی افتاده که موج چهارم کرونا در ایران مطرح شده و مقامات وزارت بهداشت راجع به این موج صحبت میکنن و چرا وضعیت به این حال افتاده؟
بله، من عرض بکنم که بیماری وقتی شایع میشه در بسیاری از موارد به صورت مواج هست، یعنی در یک دوره خیلی زیاد میشه این مقدار، بعد رو به کاهش میاد، دوباره افزایش پیدا میکنه، تا اینکه یا خود اون بیماری دیگه ادامه نتونه بده یا اینکه بشر راهی پیدا بکنه برای مقابلش. در مورد موجهای ویروس کرونا دقیقا همین اتفاق داره میفته. در زمانی که این ویروس شروع میکنه به رشد، انتشار و همچنین بیماری زایی، مقدار زیادی رو درگیر میکنه، بعد از اون که باز دوباره با کاهش مواجه شد مجددا رشد میکنه. در دنیا این اتفاق دو بار افتاده و در بعضی کشورها در موارد بسیار نادر دارن موج سوم یا افزایش سوم رو هم تجربه میکنن، اما در ایران متاسفانه بعد از موج دوم که ایجاد شد دیگه ما با کاهش قابل ملاحظه و خیلی زیاد مواجه نبودیم که به نزدیک صفر برسه و کنترل نشد، اما همچنان بعضی وقتها ما این افزایش رو داریم که در پاییز موج سوم و الان هم موج چهارم رو داریم. در واقع میشه گفت ایران پرچمدار تعداد موجهای و افزایش شیوع کرونا هست و تا حالا هیچ کشوری جز ایران موج چهارم رو تجربه نکرده و اینها همه نتیجه اقداماتی هست و عدم در واقع میشه گفت اقدامات کنترلی هست که ایران انجام داده در ماهای قبل و جلوگیری نکرده، پروتکل ها رو در واقع اجرا نکرده و اصرار بر اون نداشته. الان ما شاهد این تغییرات هستیم.
مشکل واکسن همچنان در ایران خبرساز و حائز اهمیت هست و در مورد اون بحث و گفتگو هست. در تازه ترین تحول رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران گفته که برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی دیگه دیر شده و واکسنی در بازارهای جهانی وجود نداره. وضعیت واکسن الان در بازارهای جهانی چگونه هست و حالا بجز بخش خصوصی آیا دولت‌ها تنگنایی در زمینه داشتن واکسن احساس می‌کنن؟
همونطور که فرمودید متاسفانه وضعیت واکسن در حال حاضر در دنیا یه وضعیت اینجا هم در واقع بحران زده ای هست. کشورهایی در واقع برد کردن که درخواستهاشون رو در زمان مقرر به شرکت‌های سازنده ارائه دادن. ایران موقعیت‌های بسیار بسیار خوبی داشت، شاید کمتر کشوری همچین موقعیت‌هایی داشت، به دلیل مظلوم نمایی که در مجامع جهانی داشت و اصرار می‌کرد که تحریم‌ها مانع خرید واکسن میشه. همه کشورها تلاششون بر این بود که به ایران به نحوی کمک بکنن. در این زمان متاسفانه آقای خامنه‌ای با اون صحبت‌های نسنجیده‌ای که کرد، در واقع دو تا از واکسن سازهای بزرگ دنیا رو از گردونه خرید واکسن برای ایران حذف کرد و این باعث شد که ایران با یک چالش جدی در سفارش واکسن مواجه بشه. مسئله دیگه اون در واقع سفارش واکسن از سیستم سازمان بهداشت جهانی و کوواکس بود. 20 مهر ماه آخرین فرصت ثبت نام در این سیستم بود. متاسفانه ایران در آبان ماه این درخواستش رو داد و همین باعث شد که درخواست ایران به تعویق بیفته در واقع بررسیش و کشورهای دریافت بکنن مقداری از اون سهمیه خودشون رو که زودتر در صف و نوبت قرار گرفتن. به همین جهت درسته که الان ما با دنیای مواجه هستیم که با بحران واکسن هم در کنار این پاندمی مواجه هست، اما باز هم شرایط وجود داره اگر ایران اراده بکنه، اگر از موضع بالا و موضع قدرت در قراردادها ظاهر بشه و مثل قراردادهای ضعیفی که با روسیه یا قراردادی که با چین و شرکت‌های سازنده چینی داشت وارد نشه، اونجا میتونه این واکسن‌ها رو همچنان دریافت بکنه. اما ورود بخش خصوصی جز ورود مافیا به این بخش چیز دیگه‌ای رو به دنبال نداره و دولت میتونه راهگشا باشه.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر در آمریکا. این برنامه رو تا لحظات دیگه پی می‌گیریم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اخراج متقاضیان پناهندگی از ایران را متوقف کنید. عنوان یک نامه سرگشاده در آلمان. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
بر پایه آمار اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در سال گذشته 2020 میلادی، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور 30% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته. در سال پیش نزدیک به 103,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران وارد آلمان شدند. همزمان اما با کاهش شمار متقاضیان پناهندگی، مقررات سختگیرانه تری نیز در پذیرش پناهجویان اعمال شده. همین مسئله انگیزه‌ای به دست یک نهاد مدنی به نام فروم دموکراتیک ایرانیان داده تا در نامه سرگشاده‌ای به وزیر کشور آلمان نسبت به وضعیت پناهجویان ایرانی در این کشور ابراز نگرانی کند. در این نامه با اشاره به اختناق حاکم بر جمهوری اسلامی به دلایلی نیز که اکثر پناهجویان ایرانی در تقاضایشان ذکر کردند پرداخته و یادآور شده، اکثر آنها یا در ایران مسیحی شده و یا در آلمان تغییر مذهب دادند که در صورت اخراج به ایران زیر پیگرد قرار می‌گیرند. بهروز اسدی، سرپرست فروم دموکراتیک ایرانیان در آلمان و مدیر بخش پناهجویی سازمان مالتزر، در گفتگو با رادیو فردا به موارد چند که در این نامه سرگشاده آمده اینطور اشاره کرده.
از جمله دو زن پناهجوی ایرانی که برای اخراج از آلمان به ایران به فرودگاه فرانکفورت انتقال داده شده بودند، تصمیم بر این گرفته می شود که این دو پناهجوی ایرانی را به ایران بفرستند. خوشبختانه در اثر فعالیت سازمان‌های حقوق بشری و دفاع از حقوق پناهندگان از این اقدام وزارت داخله آلمان جلوگیری شد و این دو زن پناهجوی ایرانی از آلمان به ایران اخراج نشدند. موارد دیگری که مثلا در هامبورگ کسی هستش که اینجا درس خونده، تحصیل کرده، فشار دارن بهش میارن که اینا برگردونن به ایران و کارشو ازش گرفتن. نوکیشان مسیحی هستن که کیس اینا رو قبول ندارن و رد میکنن، یا کسانی هستن که با آیین مذاهب دیگه به اینجا اومدن من جمله آیین بهائیت که اصولا اینا رو سیستماتیک ردشون کردن و اینها در معرض اخراج قرار گرفتن. تقاضای هستش که ما داریم که هر گونه اخراجی به ایران رو باید ازش پرهیز بکنن و نگرانی و ترس پناهجو رو جدی بگیرن، به خاطر اینکه اگر این پناهجویان از آلمان به ایران دپورت بشن میتونن در ایران تحت تعقیب قرار بگیرن و این نامه به وزیر داخله و دیگر مقامات آلمانی در این رابطه هستش که این فشارو که توسط اداره امور رسیدگی به پناهندگان اخیراً به پناهندگان ایرانی وارد کردن پرهیز بکنن و تک تک این پرونده ها رو رسیدگی بکنن. به خصوص در این نامه عید شده که اخیراً اداره امور رسیدگی به پناهندگان فشار زیادی به متقاضیان پناهجو ایرانی داره میاره و پناهندگی اینها رو با وجود مدارک و اسنادی که ارائه میدن رد میکنه و این باعث این میشه که اداره امور خارجیان محلی به اینها فشار میاره که برن پاسپورت ایرانی بیارن و با آوردن پاسپورت ایرانی و دادن به اداره امور خارجیان خطر زندانی کردن اینها و بعد از اون اخراج به ایران زیاد هستش. همونطور که ما در هفته‌های گذشته تعدادی زیادی از ایرانیان داشتیم که به زندان رفتن و با تلاش تمام نیروهای طرفدار حقوق بشر فشار آورده شد که اینها از زندان بیان بیرون و به ایران دپورت نشن.
بهروز اسدی، مدیر بخش پناهجویی سازمان مالتزر و نگارنده نامه سرگشاده به وزیر کشور آلمان، در پایان یادآور شده نه تنها سازمان مطبوع او بلکه بسیاری از نهادهای مدافع حقوق پناهجویان و همچنین مقامهای بلندپایه کلیساها نسبت به وضعیت نامطلوب پناهجویان ایرانی در آلمان اعتراض کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
10 سال 11 سال میبینیم
یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک
باید سوید میشه باید مطرح نیست دیگه روحانی اونها رو عرض میکنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
دوستان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
به دنبال انتشار اخباری درباره توطئه کودتا در اردن، شماری از مقامات این کشور بازداشت شدند. اطلاعات بیشتر بابک غفوری.
ایمن صفدی وزیر خارجه اردن روز یکشنبه گفت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور تماسهایی را با عوامل اطلاعاتی بیگانه که موضوع آن تعیین زمان مناسب برای عملی کردن تلاش برای بی‌ثبات کردن این کشور بود رهگیری کردند. او افزود که سرویس اطلاعاتی کشور بیگانه به همسر شاهزاده حمزه پیشنهاد خارج کردن او از اردن با تدارک دیدن یک فروند هواپیمای اختصاصی را داده بود. با آنکه نام کشور خارجی از سوی مقام اردنی اعلام نشده، اما خبرگزاری اردنی امون به نقل از یک مقام مطلع گزارش داده است تاجر پیشنهاد کمک داده به همسر شاهزاده حمزه از ماموران سرویس امنیتی اسرائیل موساد بوده است. نام این فرد روی شاپوشنیک مقیم اروپا اعلام شده است. آقای شاپوشنیک با رد این گزارش‌ها هر گونه ارتباط با موساد را هم نادرست دانسته است. پیش از صحبت‌های وزیر خارجه اردن، شاهزاده حمزه بن حسین، برادر ناتنی ملک عبدالله دوم و فرزند ملک حسین، پادشاه فقید اردن، با انتشار 2 ویدیو به زبان‌های انگلیسی و عربی از بازداشت خانگی‌اش در دربار اردن خبر داده بود. او در این ویدیوها با رد اتهاماتی چون فساد می‌گفت مسئول نابسامانی‌های سال‌های اخیر در اردن نیست. روزنامه واشنگتن پست که شنبه شب خبر رویدادهای اردن را برای نخستین بار منتشر کرد، آن را طرحی برای برانداختن حکومت ملک عبدالله دوم خوانده بود. مقام‌های اردن تایید کردند شماری از افراد مرتبط با شاهزاده حمزه بازداشت و بازجویی شدند، اما می‌گویند هیچ یک از آنها در حال حاضر یا در گذشته جزو نیروهای نظامی ارتش سلطنتی اردن نبودند. ایمن صفدی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن گفته موضوع بازداشت شاهزاده حمزه و افراد دیگر مسئله آنی و غافلگیر کننده نبوده، بلکه در نتیجه یک تحقیقات طولانی صورت گرفته، زیرا به گفته او آنها از مرحله برنامه ریزی عبور کرده و وارد مراحل دیگر برای تعیین موعد عملی کردن نیتشان شده بودند. ملکه نور مادر آمریکایی الاصل شاهزاده حمزه که در آمریکا زندگی می کند روز یکشنبه در نخستین واکنش به بازداشت پسرش در توییتر نوشت برای روشن شدن حقیقت و زدودن اتهامات به گفته او ناسواب دعا می کند. به دنبال بروز تحولات اخیر در اردن، کشورهای مختلف دنیا از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی با ارسال پیام‌های حمایتشان را از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اعلام کردند. آمریکا هم گفته مدافع ثبات این کشور است و ملک عبدالله را متحدش می‌داند. جمهوری اسلامی ایران بدون اعلام حمایت از پادشاه اردن از اسرائیل به عنوان عامل تنش و بی‌ثباتی در خاورمیانه یاد کرده است. تحولات اردن برای اسرائیل که با این کشور مرزی طولانی و پیمان صلح 24 ساله دارد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. وضعیت اقتصادی اردن در یک سال اخیر به دلیل همه‌گیری کرونا و رکود در صنعت توریسم با مشکلات مختلفی روبرو شده است.
با گزارش بابک غفوری آذر می‌رسیم به پایان مجله شامگاهی. در اینجا من کیان معنوی همراه با همکاران در این بخش خبری به شما بدرود می‌گیم.